زمانشاه مقبره تیمورشاه را از مقبره احمدشاه پدر بزرگتر بنا کرد، گرچه سند آغاز و انجام معماری، مهندسی و هزینه احداث آن در دست نیست، اما ساخت آن سالها طول کشیده است. بدنه این بنا به شکل یک چند ضلعی، به ظاهر شش ضلعی است و یک گنبد لاجوردی رنگ بر فراز آن خود نمایی می کند. این بنا دارای سه و یا چهار درب می باشد که هر کدام از آنها مستقیم به قبر تیمورشاه می رسد. دور تا دور این آرامگاه اتاقک هایی ساخته شدند. دو اتاق بزرگتر نیز در دو سمت آن وجود دارد. این بنا که از خشت پخته ساخته شده، نماد معماری اصیل افغانستانی در 200 سال پیش می باشد. بنای آرامگاه تیمورشاه در گیرودار حوادث سالهای جنگ و بدبختی صدمات زیادی را متقبل گردید و در سالهای اخیر با محل تجمع معتادین مبدل شده بود که در سال 2002 با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شبکه انکشافی آقاخان کار بازسازی آن آغاز و در سال 1391 توسط رئیس جمهور وقت حامد کرزی افتتاح گردید. امروزه این مقبره یکی از مکانهایی است که گردشگران داخلی و خارجی در کابل به تماشای آن می روند. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی، جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی. و پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر که را تو بگیری ز خیشتن برهانی. مرا مپرس که چونی، به هر صفت که تو خواهی. مرا مگو که چه نامی، به هر لقب که تو خوانی. تو پرده پیش گرفتی و از اشتیاق جمالت، ز پرده ها به در افتاد رازهای نهانی. بر آتش تو نشستیم و دود شوق بر آمد، تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی. من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندانم، تو می روی به سلامت سلام من برسانی. سر از کمند تو سعدی به هیچ روی نتابد، اسیر خیش گرفتی بکش چنان که تو دانی. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، خوبان گرامی، سلام های گرم ما پیشکشتان باد. از خدای مهربان برایتان سلامتی، جانجوری و خوشی و خرمی آرزو میکنیم. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری رفیق لحظه های شما خوبان باشیم. امید که این همراهی به خاطری ناب بدل شود. کوشش کردیم که برای این نیمروز با برنامه های گوناگون خدمت شما عزیزان برسیم تا بتوانیم سلیقه های گوناگون را همراه خود کنیم و به اتفاق شما عزیزان جمع با شکوه تری شویم. در این نیمروز خاطره بازی خواهید کرد با نواهای دلانگیز در مجال گلچین. داستان تازه‌ای را از کتاب زندگی ورق می‌زنیم در داستان تمثیلی امروز. علاقمندان برنامه‌های قرآنی مسافر وادی نور خواهند شد. با جوانان عزیز هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از مسائل صحی و بهداشتی خواهید شنید در برنامه زربان. برنامه متنوع دیگر، بخش‌های خبری و تحلیلی هم داریم که پس از خبرها و در فرصت مناسب خدمت شما عزیزان خواهم رسید و برنامه ها و زمان نشرشان خدمت شما عزیزان اعلام خواهم کرد تا برای همراهی با برنامه مورد علاقه خودتان تیاری بگیریم. و اما حتما نکات گفتنی درباره برنامه های گوناگون دارین و حتما هم نقد هایی بر کار خدمتگزارانتان وارد است و حتما شما عزیزان پیشنهادهای سازنده هم برای ما داریم. برای این منظور دو سامانه پیامگیر در نظر گرفته شده که پلیس میان ما و شما عزیزان 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه هاست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین به این نشانی مراجعه کنین ضمن همراهی با برنامه مورد نظرتان در زمان نشر برنامه ها. با آرشیو برنامه های متنوع هم دسترسی خواهید داشت. اما شما عزیزان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به نشرات رادیو دری دسترسی خواهید داشت. میتونین این نرم افزار از سایت رادیو دری دانلود کنین، روی گوشی‌هایتان نصب کنین و با برنامه مورد علاقه خودتان در رادیو دری همراهی داشته باشین. انشالله که تا پایان نشرات با ما همراه خواهید بود و از آنچه که تقدیم شما عزیزان میشه لذت خواهید برد و مورد استفاده شما عزیزان قرار خواهد گرفت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
رئیس جمهور افغانستان: توافقنامه صلح آمریکا و طالبان مبهم است. رئیس جمهوری اسلامی ایران: پایان دولت ترامپ نشان داد قلدالمآبی عاقبت خوشی ندارد. واکنش وزیر امور خارجه ایران به ادعای بی اساس وزیر امور خارجه آمریکا در مرتبط کردن ایران با القاعده. و تصویب قطعنامه برکناری ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان نورانی و پاکش و عرض سلام و ظهر بخیر به شما مردم شریف افغانستان. اینجا مشهد مقدس، استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. رئیس جمهوری افغانستان بخش‌های زیادی از توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که فوریه 2020 بین طرفین در قطر امضا شد را مبهم دانست. با گزارش ایرنا، محمد اشرف‌خانی در سخنرانی خود با عنوان اعمار صلح که بخشی از آن شب گذشته از تلویزیون ملی افغانستان پخش شد گفت که در مورد ابهامات این توافقنامه بارها با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در افغانستان صحبت کرده است. رئیس جمهور افغانستان اما در خصوص ابهامات این توافقنامه توضیح بیشتری نداد. توافقنامه آمریکا و گروه طالبان در 29 فوریه سال گذشته میلادی در قطر امضا شد که بر اساس آن قرار است تمام نیروهای آمریکا در آوریل امسال افغانستان را ترک کند. 5000 زندانی طالبان نیز بر اساس همین توافقنامه از زندانهای دولت افغانستان آزاد شدند، اما دولت میگوید دوباره به میدان جنگ بازگشتند. زلمه خلیلزاد همزمان با سفر هیئت دولتی پاکستان، اسخای میکنم هیئت دولتی افغانستان، برای آغاز دور دوم مذاکرات صلح به کابل سفر کرد، اما اشرف غنی با وی ملاقات نکرد. این موضوعات در حالی مطرح میشود که هیئت دولت افغانستان برای آغاز دور دوم مذاکرات به دوحه رفته، اما برخی خبرها حاکی از آن است که رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان به دوحه نرفته است. صدر اعظم پاکستان در دیدار با رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان بر اهمیت مذاکرات سیاسی برای حل بحران افغانستان تاکید کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، کریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان در جریان سفر 3 روزه خود به پاکستان با عمران خان صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد و موضوعات مورد علاقه دو جانبه از جمله توسعه مناسبات فیمابین و آخرین تحولات افغانستان و روند صلح این کشور را مورد بررسی قرار دادند. عمران خان با بیان این که بحران افغانستان هیچ راه حل نظامی ندارد و طرفین افغانستانی باید از فرصت طلایی با وجود آمده استفاده کنند گفت اسلام آباد خواهان تقویت همه جانبه روابط با کابل است. کریم خلیلی رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان همچنین با جنرال قمر جاوید باجوا فرمانده اردوی پاکستان هم دیدار و درباره آخرین تحولات امنیتی منطقه بر رایزنی پرداخت. جنرال باجوا هم در این دیدار تاکید کرد که صلح، رفاه و توسعه اقتصادی افغانستان به معنای صلح در پاکستان و پیشرفت اقتصادی منطقه است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نظام اسلامی در افغانستان را خواسته این گروه دانست، نه دموکراسی را. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد نعیم گفت که در دور نخست مذاکرات بین الافغانی نه از طرف این گروه و نه تیم مذاکره کننده افغانستان مسئله ایجاد دولت موقت مطرح نشده است. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان افزود هدف این گروه از جنگ در 2 دهه اخیر به دلیل ایجاد استقلال افغانستان و برقراری نظام اسلامی در این کشور بوده و تاکید کرد که این گروه طرفدار یک نظام مرکزی قوی و مسئولیت پذیر است. محمد نعیم همچنین گفت طالبان نظام اسلامی می‌خواهند و این که چطور به این نظام می‌رسند موضوعی است که سر میز مذاکرات قرار دارد و روی آن بحث می‌کنند. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت در اولین نشست دور دوم بحث‌های اساسی میان هیئت دو طرف صورت گرفته است. در درگیری نیروهای ویژه پلیس با افراد داعش در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار 3 عضو داعش به هلاکت رسیدند. جزئیات را از آصف شینواری بشنوید.
3 تن از افراد مسلح گروه داعش در درگیری با نیروهای ویژه پلیس در شهر جلال آباد کشته شدند. درگیری حوالی ساعت 8 شب گذشته آغاز و تا ساعت 10 شب ادامه داشت. در اعلامیه‌ای که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که درگیری زمانی آغاز شد که نیروهای ویژه پلیس برای دستگیری 3 تن از افراد گروه داعش که در یک منزل در منطقه باگرامی مربوط ناحیه 7 شهر جلال آباد جابجا شده بودند رفتند و با مقاومت این افراد مسلح رو گردید. در اعلامیه آمده است که در این درگیری 2 ساعته هر 3 تن از افراد مسلح گروه داعش به قتل رسید و مقادیر زیادی سلاح و مهمات که از سوی این افراد در این منزل مسکونی جاسازی شده بود به دست نیروهای امنیتی افتاد. در اعلامیه آمده است که در این درگیری به افراد ملکی و نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده، اما در اعلامیه گفته نشده که این افراد چی وقت و چگونه به این منزل مسکونی جا گرفته بود. در درگیری شب گذشته از سلاح‌های سبک و سنگین کار گرفته شده که موجب نگران شهروندان جلال آباد گردیده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر از همکارم آصف شینواری در شرق افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت پایان دولت دونالد ترامپ در امریکا با سرفکندگی و رسوایی نشان می‌دهد قلدرمآبی، نژادپرستی و زیر پا گذاشتن قانون پایان خوبی نخواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در جلسه هیئت دولت با یادآوری سالروز فرار شاه معدوم ایران با حادثه مشابه پایان دولت ترامپ در آمریکا افزود که فرار شاه معدوم ایران نمادی برای رسوایی و پایان استبداد و استعمار خارجی در ایران بود و امروز هم جهان شاهد پدیده کم نظیری از سقوط یک مستبد دیگری در آمریکاست. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که در طول 3 سال گذشته مردم صبور ایران برابر دولت تروریست آمریکا مقاومت کردند تصریح کرد این روزها پایان یک دولت نیست، بلکه شکست یک سیاست، یعنی سیاست فشار حد اکثری ضد ملت بزرگ ایران است. روحانی گفت در پایان 3 سال جنگ، خشونت و اقدامات تروریستی، وضعیت اقتصادی ایران بهتر شده است و علارغم همه فشارها و ویروس کرونا، اقتصاد کشور روند مثبتی دارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد سیاست فشار حد اکثری و تروریسم اقتصادی آمریکا با شکست قطعی و حتمی مواجه شد و طراحان این سیاست هم در حال سرنگونی هستند. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به ادعای بی اساس وزیر امور خارجه آمریکا در مرتبط کردن ایران با القاعده تاکید کرد که تمامی تروریست‌های حادثه 11 سپتامبر از کشورهای محبوب مایک پومپئو در شرق میانه بودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که از تروریستی نامیدن کیوبا تا از طبقه بندی خارج کردن خیال بافانه و ادعاهای ارتباط ایران با القاعده، آقای دروغ میگوییم، فریب میدهیم، دزدی میکنیم، یعنی پومپئو به صورت رقت آوری حرفه فاجعه‌بار خود را با دروغهای جنگ طلبانه پایان میدهد. ظریف یادآور شد هیچ کس فریب نمیخورد. تمامی تروریست‌های حادثه 11 سپتامبر از کشورهای محبوب مایک پومپئو در شرق میانه بودند. هیچ کدام از ایران نبودند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر در اظهاراتی اعلام کرد که من رئیس CIA یا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بودم. ما دروغ میگفتیم، ما تقلب میکردیم، ما سرقت میکردیم. پومپئو همچنین در اظهارات بی‌پایه و اساس ایران را پایگاه القاعده خواند و مدعی شد تعداد زیادی از اعضای القاعده بعد از 11 سپتامبر به ایران پناه بردند. سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم در واکنش به سخنان روز دوشنبه وزیر خارجه آمریکا درباره ارتباط تهران با گروه تروریستی القاعده گفت که ادعاهای غلط و مضحک پومپئو درباره ایران چیز جدیدی نیست. با گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا میریوسفی سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در مصاحبه با نشریه نیوزویک گفت که این ادعاهای غلط و مضحک چیز جدیدی نیست و تنها این حقیقت را تقویت می‌کند که دولت ترامپ ناامیدانه با سیاست ایران هراسی شکست خورده خود ادامه می‌دهد. سخنگوی هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت که آمریکا و همپیمانانش مسئول شرایطی هستند که اجازه داد چنین گروه‌های تروریستی در منطقه توسعه یابند. میریوسفی گفت این حقیقت کاملا شناخته شده است که ایران دشمن گروه‌های تروریستی افراطی بوده و بنیانگذار القاعده و بسیاری از طرفدارانش از نزدیکترین متحدان آمریکا در غرب آسیا هستند. این دیپلمات ایرانی در ادامه مصاحبه خود گفت که نیازی به گفتن نیست. مقامات آمریکایی بارها به نقش خود در ایجاد گروه‌های افراطی در منطقه از جمله القاعده اذعان کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز گفت جمهوری اسلامی که خود سالها قربانی تروریسم دولتی آمریکا و گروه‌های مورد حمایت آنها بوده است، در دوسیه مقابله با تروریسم القاعده و داعش کارنامه شفاف و قابل دفاعی دارد. سید خطیرزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دیروز در واکنش به ادعای بی اساس وزیر امور خارجه آمریکا در مرتبط کردن ایران با القاعده تصریح کرد که تکرار اتهامات و نمایش سندسازی‌های دروغین با عناوین افشای اطلاعات محرمانه توسط مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در یک هفته باقی مانده از عمر حکمرانی یاغیگرانه رژیم ترامپ نشانه استیصال و درماندگی و شکست سیاست فشار حداکثری آنها علیه ایران است. خطیب‌زاده افزود تمسک به این نوع شگردها و بندبازی‌ها و ادعاهای کهنه و بی اساس به هیچ عنوان نمیتواند به کمک مسیر پر اشتباه رژیم تروریستی آمریکا و اعاده وجهه ناموجه مقامهای این رژیم بیاید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین یادآور شد پومپئو پیشتر نیز یک بار در دوره ریاست سازمان CIA یا سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و در قبال دلارهای نفتی به دنبال برقراری ارتباط ساختگی میان ایران و القاعده برآمده بود تا با شانتاج و تبلیغات دروغین بار مسئولیت و فشارها بر متحدان آمریکا که متهم دوسیه القاعده و حمایت از فاجعه 11 سپتامبر هستند منحرف سازد، ولی تا پایان دولت ترامپ موفق به باورپذیری روایت خود ساخته در افکار عمومی آمریکا و جهان نشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین وزیر خارجه آمریکا را ناشی توییت‌های وزیر خارجه آمریکا را ناشی از عصبانیت هیستریک در پایان دوره مفتضح وزارت خارجه اش و شکست سیاست حداکثری خواند و خطاب به وی گفت عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. با گزارش خبرگزاری فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته در واکنش به توییت‌های مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا آن را ناشی از عصبانیت هیستریک در پایان دوره مفتضح او در سمت وزیر خارجه و عصبانیت ناشی از شکست سیاست فشار حداکثری خواند. پومپئو عصر سه‌شنبه به وقت تهران در رشته توییت‌هایی با انتقاد از ایران نوشت که یافتن فردی حتی میانه‌رو در ایران که مایل به عادی‌سازی رابط با آمریکا باشد بسیار دشوار است. وزیر خارجه آمریکا در توییت دیگر نوشت که کارشناسان سیاست خارجی آمریکا مدام در پی افرادی میانه‌رو در داخل ایران هستند که در پی عادی‌سازی رابط با آمریکا باشد، اما واقعیت این است که یافتن چنین فردی بسیار دشوار است. وزارت خارجه روسیه هم اتهام زنی جدید وزیر خارجه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را بی اساس خواند. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز در بیانیه ادعاهای اخیر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا درباره ارتباط جمهوری اسلامی ایران با گروه تروریستی القاعده را بی اساس خواند. اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا با قطعنامه برکناری رئیس جمهور آمریکا با استناد به متمم 25 قانون اساسی ایالات متحده رأی مثبت دادند. با گزارش شبکه CNN، مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی با تصویب قطعنامه‌ای که جیمی راسکین نماینده دموکرات ایالت مریلند آن را ارائه کرده است، از مایک پنس معاون دونالد ترامپ خواستند تا هرچه سریعتر از اختیارات و قدرت خود طبق بند 4 متمم 25 قانون اساسی برای برکناری رئیس جمهور استفاده کند. تصویب این قطعنامه در حالی است که اوایل روز سه‌شنبه پنس در نامه‌ای به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درخواست فعالسازی متمم 25 قانون اساسی را برای برکناری ترامپ رد کرده بود. پلوسی نیز هشدار داده بود در صورتی که پنس از فعال کردن متمم 25 قانون اساسی خودداری کند، گزینه بعدی کنگره حرکت به سوی استیضاح ترامپ خواهد بود. طبق این گزارش، دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا قصد دارند امروز چهارشنبه در خصوص طرح استیضاح ترامپ با اتهام تحریک به شورش رأی‌گیری کنند. دوره ریاست جمهوری ترامپ در تاریخ 20 جنوری 2021 به پایان می‌رسد. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. رئیس جمهوری افغانستان: توافقنامه صلح آمریکا و طالبان مبهم است. رئیس جمهوری اسلامی ایران: پایان دولت ترامپ نشان داد قلدر مآبی عاقبت خوشی ندارد. واکنش وزیر امور خارجه ایران به ادعای بی اساس وزیر امور خارجه آمریکا در مرتبط کردن ایران با القاعده. و تصویب قطعنامه برکناری ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا. خب عزیزان شنونده، بخش مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم با ادامه این سرویس خبری هم همراه ما باشید. چنان که مطلع هستید، دور دوم مذاکرات بین الافغانی از روز شنبه در قطر از سر گرفته شد. و در این راستا نشستی که اخیراً نمایندگان پارلمان داشتند ضمن انتقاد از روند مذاکرات صلح و عدم پاسخگویی مناسب دولت به پارلمان در مورد این نشست خواهان شفافسازی روند مذاکرات صلح بین الافغانی شدند و از دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان خواستند تا نمایندگان پارلمان را در جریان روند مذاکرات قرار دهند و مذاکراتی شفاف و نتیجه بخش را دنبال کنند. عمر نصیر مجددی نماینده مردم هرات در پارلمان افغانستان در گفتگو با همکارم خانم حسنزاده پیرامون این موضوع و سایر موضوعات مرتبط با نشست صلح و موضوع پارلمان افغانستان چنین اظهار نظر کرده است.
خود شما میفهمید از شروع همین پروسه متاسفانه مردم در دابطه به این پروسه و نتیجه از این و دستاوردهایی که طی چندین جلسه اینا داشتن متاسفانه هیچ نتیجه مشخص برای مردم ارائه نشد و تمام موارد مبهم بوده و مواردی هم آجدای هم کنا رو اندازی میکنن بر اساس سلیقه شخصی یک تعدادی هست که اونا به خاطر منافع شخصی خود آجنده رو مشخص میسازن و روی از این بحث میکنن. وکلای پارلمان هم به عنوان نماینده های مردم شاید از این بودیم که در داخل خانه ملت نگرانی خود اعلان کردن و بسیار متاثر و متاسف بودن که هیچ موضوع و هیچ موردی با وکلا شریک ساخته نمیشه و طبعا خود شما میفهمین که هر موضوعی در دو اتفاق بفته و او خواسته باشه عملی بشه و تاثیر از روی مردم و خود کشور افغانستان هست. خواست وکلایی هست که آنچه که بحث میشه و موضوعات مختلفی که برمیگرده برای مردم خوب هست که با مردم شریک ساخته بشه و به خاطر منافع مردم باشه. ما شما شاهد از این هستیم که طی 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی ما در بخش‌های مختلف به دست آوردیم. این دستاوردها با خون مردم به دست آمده. ما نمی‌خوایم این دستاوردها را به خاطر منافع شخصی یک تعداد و به خاطر بقای قدرت یک تعداد از دست بده. طبعاً نمایندگان مردم نگران هستند، نگران نتیجه از این نشست هستند، امیدوار هستند هر موضوعی که در دو سوی اتفاق می‌افته با نماینده‌ها شریک ساخته شه و نماینده‌ها هم بتونن با مردم خود این موضوعات را شریک کنند.
بله، آیه مجددی، در حالی که گزارش ها حاکی از تقابل رئیس جمهور افغانستان و ریاست شورای عالی مصالحه در روند صلح است، نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان تاکید کرده که این سازمان از شورای عالی مصالحه صلح حمایت میکنه. تحلیل شما پیرامون این قضیه چی است؟
خب خود شما میفهمید که ما به عنوان نماینده مردم خواست ما این است که همونطور که پیشتر گفتم هر موضوعی بحث میشه تنها بر نگرده به بخش شورای مصالحه. شورای مصالحه هم اگر شورای مردمی میبود و جایگاه مردمی میدیش خب از دیدگاه ما تأثیرات مثبت داشت، ولی متاسفانه او هم بر اساس تلقای شخصی و بحث‌های پشت درهای بسته که با بعضی از سیاسیون بزرگ افغانستان به خصوص رئیس مصالحه صورت میگیره او دیدگاه مردم نیست، او خواست مردم نیست. ما به عنوان نماینده مردم خواست ما از جامعه جهانی و تمام کشورهای دیده که در بخش‌های مختلف افغانستان تا 20 سال گذشته نقش داشتند خواهش ما این است که آنچه که مطرح میشه خواست و نیاز مردم رو مد نظر بگیره، نه به خاطر منافع کشورهای خود به خاطر منافع کشورهای خودشان نباشه، به خاطر منافع مردم افغانستان باشه، به خاطر منافع کشور افغانستان باشه. خود شما شاهد از این هستین که ما داریم با افراد داریم در حال مذاکره هستیم که هر روز باعث انفجار میشن، باعث انفجار میشن، عالم دین ما را از بین میبرن، معلم ما را از بین میبرن، سرباز ما را از بین میبرن و موارد مختلفی که شما تای چندین سال گذشته شاهد از این بودید. من فکر میکنم جایگاه مردمی خود هم تیمهای مخالف افغانستان و خصوص طالبا در بین افغانستان از دست دادن. زمان اونا میتونن حاکمیت داشته باشن که اما محبت و جایگاه مردمی در افغانستان به دست بیاره.
بله، آقای مجددی، در پایان پیشبینیتان از پیشرفت این دور از مذاکرات صلح بفرمایید و اینکه آیا با توجه به اختلاف نظرهایی که دو تیم دارن به صلح قابل پذیرش دسترسی خواهند یافت یا خیر؟
چیزهایی که طی چند ماه گذشته در این مذاکرات صورت گرفته، مواردی که بحث شده، هیچ کدوم از اونا عملی نشده و صلح با انفجار و انتحار به دست نمیاد، با فهم و با درک و با قلم و با استدلال به دست میاد. تا به الحال خب ما دستاورده که قابل دید باشه و محسوس باشه برای مردم افغانستان تا به حال نداشتیم. اولین خواست مردم افغانستان به خصوص تیم مذاکره ای بوده که باید آتش بس بشه که متاسفانه به اولین خواست از اونا هنوز اینا لبیک نگفتن و هنوز هم به عملات خونین خود ادامه میدن و هر چقدر انفجار بیشتر بشه و هر چقدر انتحار بیشتر بشه و هر چقدر اینا بتانن همو اعتماد سازی بین مردم افغانستان از دست بدن به مو اندازه این پروسه ناکام میباشه و هیچ نتیجه نمیتونه داشته باشه.
همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، وزیر امور خارجه آمریکا در حالی مدعی ارتباط ایران با القاعده شده است که بر اساس شواهد غیر قابل انکار، آمریکا با تمامی گروه‌های تروریستی شناخته شده ای که طی دهه‌های اخیر در غرب آسیا سر برآورده‌اند در ارتباط بوده و حتی در تشکیل آنها نقش داشته است. این موضوع را خانم حسنزاده با آقای بهشتی پور کارشناس مسائل سیاسی مطرح کرده که دعوت میکنم بشنوید.
ببینید واقعیتش اینه که آقای پومپو یک چند ساعت قبل از اینکه سخنرانی کنه یا بعد این توییت رو بزنه یه ملاقاتی با مقام امنیتی اسرائیل داشت و مشخصه که این آدم از همون زمانی که از ابتدا وزیر خارجه شد، یعنی از سازمان سیا اومد وزیر خارجه شد، کاملا در خدمت منافع اسرائیل قرار گرفته و هیچ وزیر خارجه در تاریخ آمریکا، حداقل من در 40 سال اخیر سابقه ندارم، به اندازه پومپئو خدمت به منافع اسرائیل کرده باشه. بنابراین این اتهامات بی اساس داره در دقیقاً در راستای منافع اسرائیل مطرح میکنه برای اینکه یه بهانه‌ای رو ایجاد بکنه برای اینکه بتونن یه فشار جدیدی رو ایران بیارن. ولی از لحاظ منطقی وقتی شنونده ای میشنوه که آمریکایی همچی ادعایی میکنه که ایران پایگاه امنی برای القاعده شده، خیلی تعجب میکنه، به خاطر اینکه القاعده جز نیروهای تکفیری هستن و اصلی ترین دشمنانشون جمهوری اسلامی ایران و شیعیان هستن و این خیلی حیرت انگیز هست برای مخاطب شما که وقتی میشنوه که القاعده که خودش سالها علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، نیروهای طرفدارش در سوریه علیه نیروهای ایرانی جنگیدن، تو عراق اینا بودن علیه جمهوری اسلامی ایران جنگیدن و بعد در خود ایران هم در انواع اقسام جنایت های دست داشتن مستقیم و غیر مستقیم و از نظر ایدئولوژی هم حداقل 100% با جمهوری اسلامی و مبانیش مخالف هستن، تعجب میکنه که چطور پومپو به خودش اجازه میده که یه همچین ادعایی رو مطرح بکنه. فقط تنها فرضی که آدم میتونه از نظر تحلیلی مطرح کنه اینه که این دقیقاً زمین سازی فضا سازی رسانه‌ای در خدمت اسرائیل، به خاطر اینکه بهانه‌ای باشه که مثلا بعدن که حتی دولت ترامپ هم یه هفته دیگه که دورش تموم شد باز یه بهانه‌های جدیدی داشته باشن که بخوام بر اساس اون بهانه‌های جدید به جمهوری اسلامی ایران فشار بیارن.
بله متشکرم جناب آقای بهشتی پور. آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا در توییت دیگری هم نوشتن که کارشناسان سیاست خارجی آمریکا مدام در پی افراد میانه‌رو در داخل ایران هستن که در پی عادی سازی روابط با آمریکا باشه، اما واقعیت این هست که یافتن چنین فردی بسیار دشوار هست. تحلیل شما را در رابطه با این توییت مایک پومپئو می‌خواستیم داشته باشیم که با چه اهداف و برنامه‌هایی انجام میشه و منظور چی هست از این صحبت‌ها؟
یکی از راهبردهایی که ترامپ و تیم سیاست خارجی ترامپ، یعنی آقای پومپئو و همکارانش، طی 4 سال گذشته دنبال کردن، نه اومدن مطرح کردن که ما یه استراتژی تحریم‌های حداکثری رو داشته باشیم برای اینکه یه فشار حداکثری بیاریم، نارضایتی داخلی در داخل ایران به وجود بیاریم که این نارضایتی داخلی منجر به فروپاشی از درون بشه. یعنی میگفتم ما میلیاردها دلار در افغانستان و عراق سرمایه‌گذاری کردیم طی این 20 سال گذشته، به اون اهدافی که میخواستیم نرسیدیم و انتقاد میکردن از سیاست دولت‌های قبلی آمریکا که این چنین بی‌محابا جنگ اونجا را انداختن و میلیاردها دلار هزینه کردن. گفتن ما میتونیم ایران رو از طریق غیر نظامی از پا در بیاریم بدون اینکه هزینه زیادی کرده باشیم، راهش هم این هستش که به اصطلاح فشار حد اکثری رو از طریق اعمال تحریم‌های همه جانبه دنبال کنیم. بعد ذیل این سیاست کلی یکیش ایجاد اختلاف داخلی به اسم مثلا اصلاح طلب، اصولگرا، میانه رو، رادیکال و غیره بود. یعنی میخوام بگم یه جوری موضع‌گیری میکنن که خلاصه از یک طرف ملت به دلیل فشارهای اقتصادی با دولت مشکل پیدا کنن و از طرف دیگه بین حاکمیت جناح‌های مختلف با هم مشکل پیدا کنن و خلاصه ته قصه، یعنی اون آخر ماجرا، یک به اصطلاح فروپاشی از درون رو برای ایران طراحی کردن. بنابراین این حرف هم که میانه روی در ایران پیدا نکردیم نشأت گرفته از همون سیاست که میخوان هی القا بکنن که مثلا کسایی هستن که در ایران با آمریکا ارتباط نزدیک دارن یا آمریکا روشون سرمایه‌گذاری کرده برای ایجاد اختلاف و خلاصه اینو به اون بدبین کنن و جناح‌های مختلف رو به جون هم دیگه بندازن. به نظر من تعریف میانه رو از نظر آقای پومپئو یعنی کسی که در خدمت منافع آمریکا باشه، کسی که بیاد منویات ایالات متحده آمریکا رو اجرا بکنه در ایران، اون میشه آدم میانه رو. و چون آقای پومپئو نتونسته چنین کسی رو تو ایران گیر بیاره، بنابراین میگه میانه رو در ایران ما پیدا نکردیم. وگرنه اون تعریفی که او از میانه رو داره دقیقاً آدمیه که در خدمت منافع آمریکا باشه و منافع کشورش در نظر نگیره. آقای پومپئو به صراحت داره میگه من یه همچین آدمی پیدا نکردم، متوجه که اینو بگه داره میگه میانه رو پیدا نکردم. ولی به نظر من تعریف میانه رو همونی که عرض کردم، یعنی کسی که در خدمت منافع آمریکا باشه، از نظر آقای پومپئو این فرد میانه روه و به همین دلیل هم ظاهرا نتونسته کسی رو پیدا کنه.
بله، متشکرم آقای بنشتی‌پور. در ادامه بفرمایید که به نظر شما این گونه اظهارات وزیر خارجه آمریکا در روزهای پایانی ریاست جمهوری ترامپ تا چه میزانی میتونه بر آشفتگی اوضاع سیاسی جهانی تاثیرگذار باشه؟
ببینید آقای پومپئو کسی که الان میخواد یه سفر رسمی به بلژیک و لوکزامبورگ بکنه، مقامات بلژیک و لوکزامبورگ عذرخواهی کردن و نپذیرفتن و او خودش مسافرتش لغو کرد. توجه کن این بی سابقه است. در طول حداقل عرض کردم من 40 سال دارم روابط آمریکا و سیاست خارجیش رو رصد میکنم. بی سابقه است که وزیر خارجه آمریکا بخواد بره یه کشوری ازش عذرخواهی کنن و اجازه ندن بیاد و اون مجبور بشه سفر رو لغو کنه. آقای پومپئو در یه همچین موقعیتیه. برای همین وقتی وزیر خارجه در چنین موقعیتیه داره با انواع و اقسام موضع‌گیری ها تلاش میکنه که خودشو مطرح کنه، همچنان در بورس خبری باشه، ولی که غافل از این که به هر حال اینها این به اصطلاح موضع‌گیری ها بر کارنامه سیاه اون میافته. وگرنه در سطح بین‌المللی کسی اونو جدی نمیگیره و کسی برای این حرفا اصطلاح فارسیش اینه که تره خورده میکنه. برای که اگر میکردن که یک کشور کوچکی مثل لوکزامبورگ یا کشوری مثل بلژیک عذرخواهی نمیکرد از پذیرش سفر وزیر خارجه آمریکا. بنابراین من فکر میکنم که برای این حرفا خیلی جدی نمیگیرن دنیا امروز دیگه میدونن اینا به پایان خط رسیدن و یه شکست مفتزهانه ای رو تحمل کردن.
بخش بعدی خبرها در ساعت 4 خواهد بود. عصر خوبی داشته باشید.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. انسان ها چگونه قربانی رقابت ها و سوء استفاده شرکت های بزرگ دارویی می شوند؟ در گزارش ویژه امروز و فردا نگاهی داریم به این موضوع. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان اخیرشان در 19 جدی با تشکر از وزارت صحت عامه ایران و دست‌اندرکاران تولید واکسن آزمایش شده برای مقابله با کرونا، این واکسن را مایه افتخار و عزت کشور خواندند. رهبر معظم انقلاب در ادامه بیاناتشان همچنین ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور را ممنوع اعلام کردند و گفتند
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بله از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
باید گفت از زمان ساخت و آزمایش واکسن‌های کرونا در جهان تردیدهای مبنی بر عدم کارایی قطعی واکسن‌های ساخته شده ایجاد شد. یکی از واکسن‌هایی که در جهان ساخته شده و مورد استفاده محدود در برخی از کشورها قرار گرفته واکسن فایزر است. این واکسن توسط شرکت آمریکایی ساخته شده و هم اکنون در آمریکا و برخی از نقاط جهان تزریق می شود. اما با وجود تبلیغات انجام شده بعد از ساخت این واکسن در جهان، از همان ابتدای کار نگرانی ها و مشکلاتی برای تزریق کنندگان این واکسن به وجود آمده است. علاوه بر این مسئله، بسیاری از متخصصان پزشکی هشدار دادند که این واکسن هنوز تایید نهایی سازمان صحت عامه جهانی را کسب نکرده است. نکته دیگر، عوارض جانبی ایجاد شده در برخی از دریافت کنندگان واکسن فایزر است. طبق داده های اولیه و گفته مقامات شرکت فایزر، عوارض جانبی واکسن کووید 19 شباهت زیادی به عوارض جانبی واکسن آنفولانزا دارد، اما شدت آنها بیشتر است. عوارض این واکسن به صورت دردهای عضلانی، تب شدید و عوارض آلرژیک در دریافت کنندگان است. از سوی در میانه هیاهوی تبلیغاتی اکثر رسانه‌های غربی مبنی بر کارآمد و مؤثر بودن واکسن فایزر، برخی مؤسسات معتبر در کشورهای اروپایی نظرسنجی‌های منتشر کرده‌اند که حاکی از بی‌اعتمادی شهروندان و حتی کادر درمان کشورهای مختلف به واکسن فایزر است. نشریه ایرش تایمز در همین خصوص نتایج یک نظرسنجی گسترده از پزشکان و متخصصان آلمانی را در زمینه استفاده یا عدم استفاده از واکسن فایزر منتشر کرده. در این نظرسنجی مشخص شده که نیمی از پرستاران و یک چهارم پزشکان آلمانی واکسن تولید شده فایزر را قابل اعتماد نمی دانند. اتفاق دیگری که باعث نگرانی های گسترده درباره کارایی این واکسن شده، مرگ 3 نفر بر اثر دریافت واکسن فایزر است. رسانه های پرتغالی اخیراً اعلام کردند که یک کارمند بخش صحی در این کشور 48 ساعت پس از دریافت واکسن کرونا فایزر جان خود را از دست داده است. همچنین 6 ژانویه رسانه های ناروی در خبری اعلام کردند که 2 نفر از ساکنان خانه سالمندان در این کشور به طور ناگهانی پس از دریافت این واکسن جان خود را از دست دادند. اما نگرانی از واکسن فایزر مختص به کادر درمان در کشورهای اروپایی نیست. اک دوین، فرماندار ایالت پرجمعیت اوهایو در آمریکا، هم مخالفت اکثر اعضای کادر درمان این ایالت با تزریق واکسن فایزر را حیرت کننده توصیف کرده است. از سوی بر اساس نظرسنجی واشنگتن پست، تنها 14% از آفریقایی تبارها در آمریکا تصور می‌کنند که تزریق واکسن کرونا می‌تواند منجر به ایمنی آنها در برابر ویروس کرونا شود. در میان لاتین تبارها نیز تنها 34% معتقدند که می توان با اطمینان واکسن کووید 19 را تزریق کنند. علت نگرانی آفریقایی تبارها و لاتین تبارها در این خصوص کاملا مشخص است. آنها در طول شیوع ویروس کرونا بیشترین قربانیان را در ایالات متحده داده و به عبارتی روشن‌تر قربانی ساختار ناعادلانه بهداشتی و اجتماعی در این کشور شدند. فراتر از آن سوء سوابق شرکت های دارویی و آزمایشگاهی در خصوص تست واکسن های متعدد بر روی اقلیت های نژادی جایی را برای اعتماد به شرکت های مانند فایزر باقی نگذاشته است. با این حال میانگین نظرسنجی ها نشان می دهد که نزدیک به 25% است. سفید پوستان امریکایی نیز اعتمادی نسبت به تزریق واکسن فایزر نداشته و با این اقدام مخالف هستند. مطلب دیگر این که روزنامه گاردین اخیراً با انتشار گزارشی از ابعاد دیگری در این زمینه پرده برداشت. گاردین نوشت طبق گزارشی در ماه دسامبر مارک میدوز رئیس کارکنان قصر سفید در یک تماس تلفنی با رئیس سازمان غذا و دارو گفته واکسن فایزر را تایید کند یا آماده استعفا شود. واشنگتن پست هم نوشت این هشدار سبب شد سازمان غذا و داروی آمریکا زمان بندی تایید واکسن فایزر را زودتر اعلام کند. حال در این وضعیت که ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران ممنوع شده است، موجی از تبلیغات ضد ایران در رسانه‌های غربی جریان دارد. محمد قادری، کارشناس رسانه، درباره رفتار رسانه‌های غربی در این زمینه میگوید:
خب همونطور که در جریان هستید، تاکید رهبر معظم انقلاب در رابطه با موضوع خرید واکسن خارجی در واقع یک فضایی رو در رسانه‌های بیگانه و معاند ایجاد کرد، مبنی بر این که بر اساس همون بستر‌سازی که پیش از این انجام شده بود، بر این اساس که سعی کردن القا بکنن که نظام جمهوری اسلامی ایران در واقع اهمیتی برای حفظ جان و سلامت شهروندان خودش قائل نیست، و سعی کردن این گونه القا بکنن که ایران به واسطه رویکردهای سیاسی داره با این موضوع مواجهه انجام میده. این در حالیه که خب ما مستدلاتی در رابطه با این صحبت رهبر انقلاب وجود داره که میشه کاملا این موضوع رو تشریح کرد و جلوگیری کرد از تحریف حقیقتی که این رسانه ها به دنبال اون هستن. نکته حائز اهمیت در این موضوع این هست که خب علاوه بر این که ما شاهد این هستیم که در کشورهای مثل انگلیس و امریکا که از اونها نام برده شد، در واقع اگر اینها اون بحث واکسن کرونا رو با تاییدیه های لازم در اختیار داشتن، طبیعتاً الان در شرایط کنونی وضعیت تلفات و آمار ابتلاهای اونها نباید در صدر اخبار دنیا قرار می گرفت و به عنوان رکورددار مطرح می شدن. اما با این وجود رسانه ها سعی کردن که به نوعی موضوع رو در واقع تحریف بکنن، و ضمن این تحریف یک حرکت بسیار در واقع مشکوکی هم انجام میدن در رابطه با زیر سوال بردن اون بحث واکسن ایرانی و توانمندی جمهوری اسلامی ایران در تولید واکسن، و در واقع این حس رو القا بکنن که ایران در عین اینکه ناتوان هست در تولید واکسن، الان در واقع مقابله داره میکنه با خرید واکسن انگلیسی آمریکایی.
ممنوعیت ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی بازتاب گسترده ای در رسانه های غربی داشته. رفتار رسانه های غربی به گونه ایست که سعی دارن القا کنن که ایران با واکسن برخورد سیاسی دارد. این در حالی است که همین رسانه ها مدیریت موفق ایران در کنترل بیماری کرونا و یا ساخت واکسن ایرانی کرونا را پوشش خبری مناسب ندادن. این که چرا دکتر البرزی، کارشناس رسانه، میگوید:
نکته ای که رسانه های غربی دارن در واقع به جلو میبرن برجسته سازی اخبار نامید کننده در مورد کشور ماست. یعنی شما اگر در واقع فیلترهای خبری اینها رو نگاه کنید، هیچ موقع دستاوردهای کشور ما رو نشون نمیدن. در زمانی که در واقع کرونا در ایران شیوع پیدا کرد، اینا در واقع ایران رو به عنوان مرکز شیوع کرونا معرفی میکردن. در هر جای دنیا هر کسی که کرونا بود، مثلا در نیوزلند میگفتن یک ایرانی مثلا در نیوزلند، میومدن در واقع موضوعات رو جابجا میکردن و تحریف میکردن. بحث تحریف اخبار ایران یکی از موضوعاتی که در دستور کار رسانه‌های بیگانه قرار داره و از ابتدای شیوع کرونا ما دیدیم تا به الان همیشه در همه موضوعات دوگانه ایجاد میکنن که بتونن اغتشاش ذهنی در مخاطب ایجاد بکنن و عملیات روانی خودشون رو پیش ببرن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان دوستان. در گزارش ویژه فردا هم به این موضوع خواهیم پرداخت. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
لازم است ما از یاد 19 دی و حادثه 19 دی حراست کنیم و نگهبانی کنیم. یکی هم این است که باید از محتوا و مضمون حماسه 19 دی حراست و نگهبانی کنیم، یعنی هم حراست و نگهبانی از خود حادثه به معنای زنده نگه داشتن اون بر ما لازم و واجب است، هم حراست و نگهبانی از مضمون و محتوای این حماسه بزرگ. حالا علتش رو عرض میکنم. اما اینی که از خود اون حماسه بایستی حراست کنیم و نگهبانی کنیم، چون این یکی از نقطه های اوج حیات ملت ایران بود. ملت ها نقاط اوج و نقاط حضیض دارند. نقاط اوج رو بایستی زنده نگه داشت. نقاط نو اوج اونهایی هستند که زنده بودن و پای کار بودن و با اراده و عزم بودن یک ملت رو، بصیرت یک ملت رو در این مواقع حساس نشان میده. نوزه ایده اینجوری بود. نقطه اوج را باید زنده نگه داشت، چون هم به آیندگان روحیه میدهد، هم مایه افتخار و عزت ملی است. در تاریخ ثبت میشه این نقطه های اوج و راه آینده رو برای آیندگان روشن میکنه. بنابراین خود این حادثه رو نباید گذاشت کهنه بشه و همدور که تا امروز و همدلله این حادثه زنده و پرنشاط باقی مونده همچنان باقی بمانه. و اما نگهبانی از محتوای این حادثه، خب هر حادثه یه مضمونی داره، یک محتوایی داره، یک معنایی داره. مضمون این حادثه چی بود؟ ما بایستی این مضمون رو درست بشناسیم و از اون حراست کنیم. چرا حراست کنیم؟ به خاطر اینکه راویان خائن و تحلیلگران مغرض سعی میکنند محتوای حوادث بزرگ رو به سود خودشون و به سود قدرت‌های غاصب دنیا تغییر بدن. این کار از قدیم هم وجود داشته که یک حادثه ای رو که اتفاق افتاده، راوی مغرض اون حادثه اون حادثه رو جوری تعریف میکنه که عکس مقصود از اون حماسه به ذهن مخاطب تبادر کنه. امروز هم که با گسترش وسائل ارتباط جمعی و این امکانات فراوان و وسیعی که هست، این امکان در اختیار قدرت‌های مغرض و دست‌های خائن وجود داره که حوادث رو تغییر بدن، محتوای حوادث رو عوض کنند و تفسیر غلط کنند و افکار عمومی رو منحرف کنند، به خصوص نسل‌های بعدی رو و کسانی رو که در اون حادثه حضور نداشتن و اون رو ندیدن از نزدیک یا در زمان نزدیک نشنیدن. اینا که دورن از حادثه، اونها رو افکارشون رو عوض کنن. امروز یکی از کارهای مهم دستگاه‌های جاسوسی همین کاره. می‌نشینن حوادث دنیا رو رصد می‌کنن و بعد نه مستقیم خودشون، بلکه به زبان دیگران، از قلم دیگران، با مقاله و تحلیل اشخاص معتبر و معروف، با وسایلی که خودشون دارن، با پول، با تهدید، با تطمیع، اون چوری که مورد نظر خودشون هست در تفسیر یک حادثه، این رو به زبان این گویندگان و تحلیلگران و اینها منعکس میکنن.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما بزرگواران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها دستتان را میگیریم و شما را به باقی پر از نواهای خوش میبریم در گلچین موسیقی امروز. مدتی برنامه نیم ساعت است. در ساعت 2:20 از علاقمندان به برنامه ما میتوانیم دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان به مدت 15 همراه شوند. اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی هستین و شما توصیه میکنین که برنامه صحی و بهداشتی زربان از دست نتین و در ساعت 2:35 با این برنامه همراه شد. داستان دوستان عزیز می توانند به مدت 15 و در ساعت 3 با برنامه داستان تمثیلی در دل ماجرایی تازه بروند. در ساعت 3:15 برنامه تحلیلی انعکاس تقدیم شما ساران همراه میکنیم به مدت 35 و پس از انعکاس برنامه کوتاه آیا میدانید تقدیم شما خوبان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان دومین سرویس خبری بخش نیمرودی رو میشنوید به مدت 10. علاقمندان به برنامه‌های معارفی و قرآنی میتونن مثل هر روز با برنامه خودشان در وادی نور پس از خبرهای ساعت 4 و مدت 50 همراه شوند. جوانان برومند و ارجمند میتوانند در ساعت 5 با برنامه خودشان روی موج جوانی و مدت 55 همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو میشنویم با مدت 45 و سپس دعوت خواهیم کرد که با برنامه شمیم رضوان همراه شویم. در ساعت 7 صهیونیست خانه عنکبوت را تقدیم شما عزیزان میکنیم. مدتی برنامه 15 است. سپس و در ساعت 7:15 از علاقمندان به برنامه پند پیران دعوت خواهیم کرد تا با برنامه خودشان همراه شوند. خبرهای ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز است که مدتی بخش خبری 10 است. سپس همراه با خورشید تقدیم شما عزیزان خواهد شد که آخرین برنامه ما در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری است. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه مورد نظر و مورد علاقه خودتان را پیدا کنن و از آنچه که تقدیم شما عزیزان میشه لذت ببرین و برای شما عزیزان سودمند هم باشه. +07947170144 در افغانستان و 3800226 در ایران شماره های پیامکی برنامه هاست. palstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در زمان نشر برنامه ها امکان همراهی رو دارین، ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه های مورد علاقه و گوناگون دسترسی خواهید داشت. و ما در این لحظه از علاقمندان موسیقی دعوت میکنیم که با برنامه خودشان گلچین موسیقی با مدت نیم ساعت همراه شد.